کاهش آب‌های زیرزمینی در پایتخت نگرانی‌ها را از بدتر شدن اوضاع بحرانی کابل از این رهگذر بیشتر کرده است. محمد لطیف مظفرخیل رئیس فنی ریاست آبرسانی و فاضلاب شهری میگوید استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، تداوم حفر چاه‌های عمیق و افزایش آلودگی‌های محیط زیستی و احتمال خشکسالی پایتخت را با تهدید شدید کمبود آب روبرو خواهد کرد.
32 میلیون متر مکعب فعلاً بیلانس آب‌های زیرزمینی کابل منفی است. این ما از امو ذخیره که لازم داریم برای مصرف شهر کابل که باید ما بر تمام شهر کابل باید مصرف بکنیم آب، سالانه ما 32 میلیون متر مکعب بیلانس منفی است، یعنی ما کمبود داریم در اصل ذخیره.
محمد نبی رئیس شرکت حفر چاه‌های عمیق از 15 سال به این سو در بخش حفر چاه‌های عمیق کار می‌کند. کاهش آب‌های زیرزمینی را در 2 سال اخیر در پایتخت به سابقه می‌داند.
سطح آب بسیار پایین رفته. ما در طرف های تایمنی و خیرخانه چای را میکندیم که در 30 متر الا 40 متر آب میبرامد. حال تا 80 متر 90 متر سطح آب پایین رفته.
برخی از شهروندان با متهم ساختن شهرداری کابل و بی‌تفاوتی در این زمینه می‌گویند که در کنار کاهش آب، کندکاری چاه‌های بی‌استاندارد فاضلاب در نزدیکی چاه‌های عمیق بر کیفیت آب‌ها تأثیر منفی داشته است.
بسیار آب خراب شدن، حتی وضو نماز نمیشه. هلت همی اومامی گپی است که همی چای سیپتی که کنده میشه و همی چیزای در بعض جایی که مثلا خیرخانه است و در بعض جایی دیگه است، در بسیار جای است که حتی آب بنوشیدن نیست.
بیشتر از 50% آبهای شهر کابل آبهای زیرزمینی آلوده هستند با مواد کیمیاوی، مواد بیولوژیکی مضری که در دراز مدت میتونه که اینا سبب بسیاری از امراض خطرناک و جدی در نزد انسان ها شوند.
نظام خپلواک سخنگوی اداری تنظیم آب نیز تایید میکند که سطح آبهای زیرزمینی به علت استفاده بی‌رویه بیشتر خانواده ها و برخی شرکت های تجارتی کاهش یافته و عملا کابل را دچار بحران ساخته است.
پروژه هسته که بسیار موثر هستند در بخش آبهای زیرزمینی، یعنی در سطح آب. پروژه شاتوت للندر هستند که چند روز پیش قراردادش امضا شد، در سال 1400 کارش عملا شروع میشه، و پروژه پایپلاین پنشیر کابل هستند که سروی و دیزاینش تکمیل شده.
اداره تنظیم آب میگوید که سالانه بیش از 100 میلیون متر مکعب آب از منابع زیرزمینی در پایتخت استخراج میشود.
خب خیلی تشکر میکنیم از شما عزیزان که همچنان همراه برنامه خودتان روی موج جوانی هستین، و خب امروز کوشش کردیم که در رابطه با خوبی ها و بدی های فضای مجازی با شما عزیزان صحبت کنیم. یادتان باشه که ما یک سوال هم داریم، این که در سالی که گذشت چه خوبی هایی داشت و چه بدی هایی. لطفاً به این سوال ها پاسخ بدین از طریق فضای مجازی و از طریق شماره تماسایی که خدمتان عرض شد، 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
خب دوستان عزیز، دعوت میکنیم در آخرین بخش ما را همراهی بفرمید.
گلانه
آدم ها آرزوهای زیاد رنگارنگی داریم. اصولا آرزو یک هدف است، یک حسی که ما را تشویق میکنه به فعالیت. و چقدر احساس خوبی به دست خواهیم آورد وقتی که به آرزوهای من برسیم. اما بعضی آدم ها فقط آرزو دارن و اوقدر غرق هستن در این دنیای خیالی که به قسمی فکر میکنن آرزوهایشان واقعی است. حضرت علی علیه السلام در سخنی می‌فرمایند بر آرزوها تکیه مکن که این شیوه ابلهان است.
تشکر که امروز هم برنامه روی موج جوانی را همراهی کردین. لطفاً پروتکل های بهداشتی را مراعات کنین تا فردا که باز هم با شما خواهیم بود. خدا یار و نگهدارتان.
موفق و شاد باشید دوستان عزیز. تا فردا، خدا حافظ.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
قدردانی افغانستان از تلاش و حمایت کشورهای منطقه از روند صلح این کشور. رئیس جمهوری اسلامی ایران: جبران اشتباهات دولت گذشته آمریکا به نفع همه است. و انتقاد وزیر امور خارجه ایران از دخالت‌های بین‌المللی در منطقه غرب آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مجموعه خبری ساعت 6 رادیو دری همراه ما باشید. وزارت خارجه افغانستان در بیانیه‌ای با قدردانی از حمایت کشورهای منطقه از روند صلح این کشور، از ادامه مذاکرات میان هیئت کابل و طالبان در آینده خبر داد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان از تلاش‌ها و حمایت‌های صادقانه کشورهای همسایه و منطقه در راستای تأمین صلح در افغانستان صمیمانه قدردانی و بر اهمیت ادامه این تلاش‌ها و همکاری‌ها تأکید کرد. وزارت امور خارجه افغانستان در بیانیه اذعان داشت که برگزاری مذاکرات صلح افغانستان در روسیه و ترکیه در ادامه و متمم روند قطر بوده و جایگزین آن نمی‌باشد. بر اساس این بیانیه، هیئت مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان با هیئت طالبان در قطر در حال مذاکره است و این مذاکرات در آینده نیز ادامه خواهد یافت. افغانستان در ادامه این بیانیه از تلاش‌های صادقانه دولت قطر در راستای تأمین صلح در افغانستان، به ویژه میزبانی مذاکرات صلح میان هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان، ابراز امتنان و قدردانی کرده و ابراز امیدواری کرد این تلاش‌های مشترک به نتیجه مطلوب برسد. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اعلام کرد قرار است هیئتی بر ریاست عبدالله عبدالله برای شرکت در نشست مسکو فردا چهارشنبه بر روسیه برود. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه به نمایندگی افغانستان در نشست مسکو شرکت می کند. قرار است پس فردا مسکو میزبان صلح افغانستان باشد که در آن نمایندگان دولت و طالبان نیز شرکت داشته باشند. سید ظاهر مطهری، یک تن از اعضای بورد مشورتی شورای عالی مصالحه، نشست مسکو را برای صلح افغانستان فرصت خوب خوانده گفت سفر عبدالله به مسکو در شرایطی که وضعیت بحرانی، شکننده و قابل نگرانی است و با در نظر داشت حضور کشورهای جهان مهم و بنیادی در سرنوشت پروسه صلح افغانستان می باشد.
سفر جناب دکتر سید عبدالله در مسکو با توجه به شرایطی که در افغانستان همچنان بحرانی، شکننده و قابل تشویش و نگرانی هست و با در نظر داشت توجه خاص کشورهای جهانی مهم، بنیادی و حیاتی در سرنوشت پروسه صلح افغانستان است.
در همین حال قرار است رحمانی رئیس پارلمان افغانستان در نشست استانبول شرکت نماید. رحمانی نشست ها را برای صلح افغانستان مهم خواند.
بسندر پیرامون مذاکرات صلح افغانستان، صلح افغانستان که جانب حکومت افغانستان و سیاسی مطرح خواهد شد و همچنان جلسه که در ترکیه در مورد ما بارزه با توریزم برگزار میگردد و جمعه هم در
در کنار سایر سیاسیون، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان تایید نموده که در نشست مسکو برای صلح کشورش شرکت میکند. البته یک هیئت 10 نفری بر ریاست ملا برادر معاون و رئیس دفتر سیاسی طالبان نیز شرکت خواهد کرد. هدف این نشست ها گفتگو در خصوص برقراری آتش بس، تسریع روند صلح و تقویت اجماع منطقوی و بین المللی برای صلح افغانستان خوانده شده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
قابل ذکر است که هیئت اعزامی افغانستان در نشست مسکو اعلام شد. بر اساس این فهرست، عبدالله ریاست این هیئت را در نشست مسکو بر عهده خواهد داشت. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، میر رحمان رحمانی رئیس ولوسی جرگه، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، مارشال عبدالرشید دوستو معاون پیشین رئیس جمهوری، محمد کریم خلیلی، گلبدین حکمتیار، بابور فرهمن و سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح این کشور عضو این هیئت هستند. همچنین محمد معصوم استانگزای رئیس هیئت مذاکره کننده دولت با طالبان، متین بیگ، احمد نادری، حبیبه سرابی، محمد علم ایزدیار نایب اول مشران و جرگه، عبدالله خنجانی، عبدالستار خواصی و غیرت بهیر نیز عضویت این هیئت را بر عهده دارند. امریکا پس از 2 دهه حضور نامشروع و بازنده جنگ افغانستان اذعان کرد که این جنگ راه حل نظامی ندارد. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، وزارت امور خارجه آمریکا امروز در بیانیه در خصوص نشست صلح مسکو در 28 اسفند گفت که جنگ افغانستان باید از راه گفتگو پایان یابد. بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا در حالی است که واشنگتن در جنگ شکست خورده افغانستان پس از 20 سال حضور نظامی به بهانه تامین امنیت و مبارزه با تروریسم، دستاوردی جز کشتار صدها هزار نفر از افراد ملکی، گسترش تروریسم، قاچاق مواد مخدر و تخریب زیرساخت‌های این کشور نداشته است و حال برای بیرون آمدن از این باتلاق و منجلاب دست به دامن کشورهای منطقه شده تا به نوعی از این جنگ خانمان سوز نجات یابد. کارشناسان مسائل سیاسی منطقه بر این باورند که تنها راه حل پایان جنگ و برقراری صلح در افغانستان خروج اشغالگران از این کشور است و آمریکا با ادامه حضور بازنده خود به گسترش جنگ، ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان دامن می‌زند. دولت افغانستان اعلام کرد طالبان با اسیران جنگی بدرفتاری می کند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت که اسیران جنگی در زندانهای طالبان به طرق مختلف شکنجه می شوند. رحمت الله اندر به نقل از شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که از زندان طالبان رها شدند گفت که این گروه زندانیان را در گرسنگی، تشنگی و تاریکی نگه می داشتند و دست و پاهای آنها را می بستند و رفتار غیر انسانی با آنها داشتند. قبل از این پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیای سازمان دیدبان حقوق بشر، گروه طالبان را به داشتن زندانهای مخفی و شکنجه زندانیان متهم کرده بود. حمله مهاجمان مسلح به محافظان سد پاشدان ولایت هرات افغانستان 3 کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشت. نظام خپلواک سخنگوی اداره آب افغانستان اعلام کرد بامداد امروز مخالفان مسلح به محافظان سد پاشدان در ولایت هرات حمله کردند که بر اثر آن 3 محافظ این سد کشته، 1 نظامی زخمی و از سرنوشت 4 نظامی دیگر اطلاعی در دست نیست. تا کنون شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما دولت افغانستان طالبان را عامل این حمله معرفی کرده است. ماه گذشته هم 11 کارگر این سد به دست افراد مسلح ناشناس روبوده شده بودند. عملیات ساخت سد پاشدان در ولسوالی کروخ ولایت هرات در سال 1390 هجری شمسی آغاز شد. 3 عضو داعش در شهر جلال‌آباد این کشور توقیف شدند. گزارش را از آصف شینواری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولان اداره ولایتی ننگرهار در شرق افغانستان از بازداشت 3 تن از افراد مسلح گروه داعش در شهر جلال آباد خبر دادند. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار در نشست مشترک با جنرال جمعه‌گل همت فرمانده پلیس ننگرهار گفت که پلیس 3 تن از افراد مسلح گروه داعش را که روز گذشته در 3 محلات جداگانه شهر جلال آباد 3 پلیس را به ضرب گلوله قتل رسانیده بود و 2 فرد ملکی را مجروح نموده بود، در حال بازداشت کردن که قصد فرار از تعقیب پلیس را داشتن. ولی ننگرهار گفت که این 3 تن به همکاری مردم از سوی پلیس تحت تعقیب قرار داشت که در هنگام بازداشت آنها قصد فرار را داشتن که 1 تن از سوی پلیس به ضرب گلوله مجروح گردید. ولی ننگرهار گفت که از نزد این افراد 3 میل کلاشینکوف، 2 میل توفنگچه، بمب‌های دستی، مرمی کلاشینکوف و 2 عدد نمبر پلیت واسطه نقلیه نو رکشا و 1 اراده رکشا که از آن برای ترور و کشتارهای هدفمند استفاده میکردن به دست پلیس افتاده است. ولی ننگرهار گفت که این افراد برای کسب معلومات بیشتر تحت توقیف و بازجویی قرار گرفته و با بازداشت این افراد میزان واقعیت کشتارهای هدفمند در شهر جلال آباد کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر فرمانده پلیس ننگرهار گفت که پلیس در ولسوالی غنیخیل 1 فرد مهم گروه داعش را با 1 میل تفنگچه بی صدا بازداشت نموده است. فرمانده پلیس گفت که این فرد چند قبل از زندان بگرام رها شده بود و دوباره به صفوف مخالفین برگشته بود. به گفته فرمانده پلیس ننگرهار از نزد این فرد اوراق تبلیغاتی و دیگر شواهد و مدارک مربوط به گروه داعش به دست پلیس افتاده است. وضعیت امنیتی در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در این اواخر با وخامت گرایده که سبب نگرانی شهروندان جلال آباد شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری جلال آباد.
تشکر از همکارم آصف شینواری در شرق افغانستان. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت جبران اشتباهات دولت گذشته آمریکا فقط به نفع ایران نیست، بلکه به نفع خود آمریکا، منطقه و سازمان‌های بین‌المللی است. دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در مراسم افتتاح طرح‌های حوزه آب و نیروی ایران با بیان اینکه افتتاح این طرح‌ها در شرایط سخت جنگ اقتصادی و شیوع ویروس کرونا نشان داد که ملت ایران، جوانان و مهندسان ایرانی زنده هستند. افزود دولت جنایتکار آمریکا با طرح تروریستی خود ظلم بزرگی علیه ملت ایران انجام داد. رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد دولت فعلی آمریکا بارها به اشتباه بودن اقدامات دولت قبلی اعتراف کرده است، اما بعد از گذشت 2 ماه در عمل برای جبران این اشتباهات چیزی ندیده ایم و فقط حرف بوده است که امیدواریم به مسیر عقلانیت و قانون برگردند و در این راه قدم بردارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که امسال سال سختی برای مردم بزرگ ایران بود گفت با واسطه اقدام تروریستی آمریکا که هنوز هم ادامه دارد، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و روند صادرات و واردات ایران دچار مشکل شد و حتی برای خرید واکسن کرونا با محدودیت مواجه شدیم. در سال 1399 هجری شمسی 307 تر در حوزه آب و نیرو در ایران به بهره برداری رسید. وزیر امور خارجه ایران با انتقاد از دخالت‌های بین‌المللی در منطقه غرب آسیا به عنوان عامل بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه گفت که دخالت‌های آمریکا بیشترین میزان ناامنی و بی‌ثباتی را در منطقه ما به دنبال داشته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در مجمع گفتگوی تهران گفت که اقدامات مخرب آمریکا در منطقه ما محدود به دخالت نظامی نمی‌شود و جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران عواقبی از جمله مشکلات مقابله با پاندمی کرونا در ایران داشته است. ظریف افزود ایران آماده گفتگو با تمامی همسایگان است و نیازی به بیگانگان برای ترسیم آینده منطقه نیست. وزیر امور خارجه ایران گفت از طریق گفتگو و دیپلماسی می توان منطقه جدید ساخت و توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی را در پیش گرفت. ظریف تاکید کرد ملت‌های منطقه برای حل و فصل اختلافات و زندگی در یک فضای صلح آمیز نیازمند گفتگو هستند. وزیر امور خارجه ایران در سخنانش بار دیگر بر اهمیت ابتکار ایران برای گفتگوهای منطقوی با عنوان ابتکار صلح هرمز تاکید کرد. سخنگوی دولت ایران گفت دولت گذشته آمریکا تلاش زیادی برای منزوی کردن ایران کرد اما ناکام ماند و این آمریکا بود که منزوی شد. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران امروز در نشست خبری که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد افزود ایران در سیاست خارجی در سال گذشته موفقیت‌های بزرگی به دست آورد و در برابر فشار کم نظیر رژیم سابق آمریکا برای امنیتی سازی و منزوی کردن ایران نه تنها آن اهداف را ناکام گذاشت بلکه با ایستادگی و اصرار بر دیپلماسی به جای بحران آفرینی آمریکا را در نشست‌های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد و در دادگاه بین‌المللی لاهه به انزوای اخلاقی و محکومیت حقوقی کشان. ربیعی افزود اجازه ندادیم که خواست و اراده ثبات آفرین و خیرخواهانه ما برای همه کشورهای منطقه تحت تاثیر هیاهوی توخالی آمریکا و همدستانش در اتهام زنی واهی علیه ما قرار بگیرد. سخنگوی دولت ایران گفت تجارت ایران با کشورهای همسایه برغم تحریم‌ها در سطح خوبی پیش رفت و همچنان مصمم هستیم که مرزهای تجارت و رفت و آمد همسایگی را به اتصال جغرافیایی امن و پرسود برای همه ملت‌های منطقه تبدیل کنیم. ربیع افزود دولت آمریکا چاره‌ای جز تن دادن به روند صلح جهانی و پایان دادن به ظلم ایران نداشته و زمستان برجام به پایان خواهد رسید و فصل تازه‌ای از تعامل با جهان که رضایت و امنیت اقتصادی بیشتری برای مردم ما و البته همه ملت‌های منطقه فراهم می‌کند آغاز خواهد شد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران از آمادگی وزارت دفاع ایران برای مقابله با تهدیدهای زیستی، کیمیاوی و هسته‌ای خبر داد. سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران امروز در مراسم رونمایی از واکسن فخرا و همچنین فاز اول کارآزمایی بالینی این واکسن گفت که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در راستای دفاع از ملت ایران و مقابله با همه تهدیدات و هر آن چیزی که ممکن است دشمن به عنوان یک وسیله تهاجمی مانند سلاح کیمیاوی، هسته‌ای و زیستی از آن استفاده کند آمادگی کامل دارد. سرتیب حاتمی همچنین در خصوص بمباردمان کیمیاوی رژیم بعث عراق در دوران 8 سال جنگ تحمیلی علیه ایران گفت که مدعیان حقوق بشر سلاح‌های کیمیاوی را در اختیار جنایتکاری به نام صدام، دیکتاتور معدوم رژیم بعث عراق قرار دادند و او از سلاح کیمیاوی علیه ملت و رزمندگان ما و علیه ملت خود در حلبچه استفاده کرد و بالغ بر 100,000 نفر شهید و جانباز با سلاح کیمیاوی به ملت‌های ایران و عراق تحمیل شد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران افزود در بمباردمان کیمیاوی ژاپن توسط آمریکا نیز بیش از 220,000 نفر در دو مورد بمباردمان اتمی جان خود را از دست دادن و برخی هم جانباز شدند و آثار آن هم تا مدت‌ها در ملت ژاپن باقی خواهد ماند. مراسم رونمایی کارآزمایی واکسن ایرانی فخرا امروز سه‌شنبه برگزار شد. این واکسن در سازمان نوآوری و تحقیقات وزارت دفاع ایران تولید شده است که دانشمند شهید محسن فخری زاده ریاست آن را بر عهده داشت. صدر اعظم عراق گفت سالروز حمله کیمیاوی به حلبچه در کردستان عراق یادآور کشته شدن هزاران فرد ملکی و افراد بیگناه این منطقه است. با گزارش سومریا نیوز، مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق در 33مین سال روز حمله وحشیانه رژیم بعث عراق به حلبچه اظهار داشت که تلخی آن فاجعه که با کشته شدن هزاران فرد ملکی منجر شد تا امروز ادامه دارد تا به ما بفهماند که سلاح کشتار جمعی وقتی به دست یک فرد ظالم می افتد چه ظلمها و بدبختیهایی به بار می آورد. الکاظمی افزود حلبچه قربانی گرانبهایی بود که مردم کردستان آن را تقدیم کردند، همانطور که مردم سراسر عراق برای آزادی و رهایی از ظلم یک حاکم طغیانگر قربانی دادند، اما امروز از فداکاری‌های شهدا درس گرفته و برای ایجاد یک عراق آزاد و دموکرات تلاش خواهیم کرد. قدردانی افغانستان از تلاش و حمایت کشورهای منطقه از روند صلح این کشور. رئیس جمهوری اسلامی ایران: جبران اشتباهات دولت گذشته آمریکا به نفع همه است. و انتقاد وزیر امور خارجه ایران از دخالت‌های بین‌المللی در منطقه غرب آسیا. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. کم کم نزدیک میشیم به لحظه گلبانگ اذان به افق کابل. از همه شما التماس دعا داریم و ادامه این بخش خبری بعد از اذان تقدیم شما خواهد شد.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده، از این لحظه با ادامه این مجموعه خبری در خدمت شما هستیم. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان برای دومین بار پس از ارائه طرح ایجاد دولت انتقالی با سران افغانستان درباره روند صلح و اقدامات بعدی در این باره دیدار و گفتگو کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان دو هفته پس از ارائه طرح دولت انتقالی با سران و سیاسیون افغانستانی و مطرح کردن این طرح در قطر و پاکستان بار دیگر برای رایزنی در کابل حضور دارد. خلیلزاد در دیدار با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان درباره مورد سفرها و فعالیت‌های اخیر جزئیاتی را مطرح کرد و هر دو طرف درباره روند صلح و اقدامات بعدی در این خصوص بحث و تبادل نظر کردند. با تحلیلی از دکتر سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
آمریکا در یک کلام همیشه در کشور ما به دنبال منافع خودش بوده و تلاش‌های و هر رازگاهی مثل که رئیس جمهور پیشین به خاطر انتخاباتش جوی خون در افغانستان روان ساخت، 6500 جنایتکار را رها کرد و کشتار بی سابقه ای را در افغانستان راه انداخت که آمار را که دولت ها و بعضی از منابع منتشر ساختن 8000 نیروی نظامی و غیر نظامی افغان ها در این مدت یک سال تحت عنوان پوشش صلح خلیلزاد و برنده شدن در انتخابات آقای رئیس جمهور آمریکا آیدش به مردم افغانستان رسید. و حالا هم آمریکایی ها به دنبال منافع خودشان هستند و شما دیدین که حتی نامه تهدیدآمیز روان کردن به ریاست جمهوری و مقامات دولت افغانستان تا در اون راستایی که به اصطلاح ایره همه میدونیم که آمریکا به دنبال منافع خودش بوده و در این پروتکل هم که صورت گرفته منافع طالبان و آمریکایی‌ها در محد اعظم از این لحاظ شده. بنابراین تلاش دارن که تا این پروسیجر به اصطلاح به کرسی بشینن و تطبیق شود. و حالا چیزی را که مهم است و تازه نظامی‌ها یا حکومت افغانستان آقای غنی از خواب بیدار شده که او بر میخوره به قدرتش و به تضعیف قدرتش های حکومت نظام حکومتی از اینا که اقتدارش در واقع به خطر مواجه شده. اینا مقاومت دارن. ما شاهد رغبت های شدید اللحن آقای صالح و خود رئیس جمهور بودیم که ما مثل برگ در هر بادی به اصطلاح کن نمیخوریم از این کاخذا آمده و عالم فیلن هم آمده باز هم خواهد آمد و از صحبت های با این شدت لحن و با این قاطعیت ببینیم که وزنه توازن به نفع کی تغییر میکنه. آیا اینا مثل مرد در پای حرفای خودشان اگر استاد باشند یقینا حکومت انتقالی یا مشارکتی را تصدمه میدنند به اون هدف نخواهیم رسید و کشمکش با آمریکایی ها شاید شدیدتر شود. و از طرف دیگه هم تحلیل ها همیست که اگر اینا مقاومت نکنن و پای حرفای خودش نیستن دقیقاً آمریکایی ها با توانایی ها و توانمندی هایی که داره و همسویی که در سطح جامعه بین المللی ایجاد کرده میتونه که خواسته های خودش کم و فسابق مثل که در گذشته ها تامین کرد برای حکومت افغانستان و فعلا هم ممکن است که خواسته های خودش با فشارهای لازمی که اونا اهرم های فشاری که در دست دارن و در اختیار دارن میتونن حکومت افغانستان را به اصطلاح متقاعد بسازه که تا تن بده به خواسته های آمریکایی ها و الا اون شما هم از طریق رسانه ها میشنوین که میگه جنگ طالبا مناطق ولایت بیشتر را خواهد تصرف کرد و یا خطر جنگ طالبا منجر به سقوط بعضی از ولایات و یا شدت جنگ خواهد شد. اینا تهدید هایی است که آمریکایی ها میکنن و حقیقت قضیه هم کلید شدت جنگ طالبا و یا ضعف شام یقینا به دست آمریکایی ها و پاکستانی هاست. ممکنه به گفته های خودشان اگر دولت افغانستان و خواسته های اونا لبیگ نگویه به این تهدیدهای خودشان عمل بکنه و این گفته های خودشان به کرسی بشانه و وضعیت افغانستان بدتر از حالا شود.
بله، تحلیل دکتر سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی را شنیدید درباره پروسه صلح افغانستان که در مجله یک این مجموعه خبری تقدیم شما کردیم. از این لحظه دعوت میکنم که با مجله دو همراه ما باشید. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 21 مورد جدید مبتلا به کووید 19 در افغانستان شناسایی شد و شمار کل مبتلایان 56016 تن شد. با گزارش رادیو دری در شبانه روز گذشته هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا به ثبت نرسید. شمار مجموعی فوتی های ناشی از کووید 19 در افغانستان به 2460 نفر رسیده است. بر اساس آمار وزارت صحت عامه در شبانه روز گذشته 18 بیمار مبتلا به کرونا در افغانستان بهبود یافته و اکنون شمار بهبود یافتگان به 49499 تن می رسد. بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان از آغاز واکسیناسیون کرونا در افغانستان تا کنون بیش از 40000 نفر واکسن دریافت کردند. در مرحله اول تطبیق واکسن کرونا در افغانستان کادر صحی، کارمندان رسانه‌ها و نیروهای امنیتی واکسن دریافت می‌کنند. قرار است که در مرحله دوم استادان مکاتب و دانشگاه‌ها واکسینه شوند. گفتنی است که دیروز یک محموله حامل بیش از 400000 دوز واکسن توسط کوواکس به کابل رسید. مقامات حکومتی در ولایت بلخ در مراسم تجلیل از روز ملی خبرنگار از فعالیت‌های کاری خبرنگاران تمجید و نسبت به تهدیدات موجود علیه روزنامه‌نگاران اظهار نگرانی کردند. کاظم حیدری و جزئیات بیشتر.
مقامات حکومتی در ولایت بلخ در مراسم تجلیل از روز ملی خبرنگار از فعالیت‌های کاری خبرنگاران تمجید و نسبت به تهدیدات موجود علیه روزنامه‌نگاران اظهار نگرانی کردند. در مراسمی که از سوی مقام ولایت بلخ و ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت به مناسبت فرارسیدن روز ملی خبرنگار در افغانستان در شهر مزار شریف برگزار گردید، شرکت کنندگان حرفه و مسلک خبرنگاری را یک شغل پرخطر و در عین حال مملوء از تنوع دانستند. در این مراسم غلام فاروق اقبلواک معاون استاندار بلخ فعالیت‌های رسانه‌ها و خبرنگاران را در شرایط کنونی کشورش ستودنی و در عین حال همراه با چالش‌های متعدد دانست. اقبلواک با یادآوری از ادامه ناامنی‌ها و قتل‌هایی که هر روز در کشورش به وقوع می‌پیوندد گفت یک بخش از این قربانیان جنگ و ترور را خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای تشکیل می‌دهند.
و این قربانی نه تنها که از بخش نظامی می‌گیره، بلکه از بخش ملکی می‌گیره، از بخش خبرنگارای ما می‌گیره. ارقام نشان دهنده ای است که با وجود همه تلاش‌ها باز هم ما متأسفانه خبرنگارای متعدد را از دست دادیم و این ارقام بالا رفته و در و بدبختانه در اواخر خبرنگاران زن در بعضی از ولایات مورد حمله و تهاجم قرار گرفته.
معاون والی بلخ با تأکید بر همکاری‌های بیشتر حکومت و مدافعان حقوق خبرنگاران در راستای تأمین شدن امنیت بهتر فعالان رسانه‌ای افزود:
راه‌های را و روش‌های را برای حل مشکلات جستجو بکنیم و در انکشاف مسائل خبرنگاری هم دستجمی یک اقدام بکنیم تا چگونه ما بتانیم از یک جانب مسئولیت خبرنگارای ما را در ولایت بلخ تأمین بکنیم و از جانب دیگر روش‌های را پیشنهاد بکنیم که چگونه این بخش اصلا انکشاف پیدا بکنه و از موضوعات علمی و معیارهای بین‌المللی اصلا بهره‌مند شود.
در مراسم گرامی داشت از روز ملی خبرنگار در مزار شریف، مطیع الرحمن کریمی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ نیز از رسانه‌ها و فعالیت‌های خبرنگاران به عنوان رکن اساسی نظام مردم سالار یاد نموده، بر تقویت حرفه و مسلک خبرنگاری در کشورش به ویژه در ولایت بلخ تأکید کرد. کریمی کار و فعالیت های خبرنگاران در شرایط نچندان مساعد افغانستان در عرصه های مختلف را قابل تقدیر و ستایش دانست و افزود.
شخصیت هایی هستند که همیشه تلاش میکنند که واقعیدهی را برای مردم جامعه سر لوحه کاری خود قرار بدن، همیشه تلاش میکنند که کارهای ارزنده برای آبادی، برای آبادسازی، برای واقعیدهی و موضوعات مختلف همیشه میخواهند که ارائه بکنند و جامعه را روشنگری داشته باشند. به او اساس جایگاه خبرنگار نزد دولت اسلامی افغانستان جایگاه خاصی دارند و تلاش صورت گرفته که باید از این جایگاه خوبتر ما تجلیل به عمل بیاریم.
در همین حال عادلشاه عادل سخنگوی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت بلخ که در مصاحبه با رادیو دری صحبت میکرد، نقش رسانه‌ها به خصوص خبرنگاران در اطلاع رسانی به جامعه اخصا در بخش مسائل امنیتی را بسیار ارزشمند خواند و از خبرنگاران به عنوان سربازان آزادی بیان یاد نمود و چنین تصریح کرد.
سربازای آزادی بیان افرادی هستند که در شرایط امروزی که نیروهای امنیتی در مقابل دشمن ابزار جنگیشان سلاح گرم است، خوشبختانه اینا کسایی هستند که با قلم مبارزه میکنند، با نوشتار مبارزه میکنند. این بسیار جای ستودنی و واقعا عالی است. باید از خبرنگارای عزیز در هر شرایطی حمایت شوند و مسئولیت از اینا تامین شود.
و اما آقایان محمد جاوید واک و عاطف آریان، دو تن از خبرنگارانی که در بخش رسانه‌های تصویری و فوتوژورنالیسم فعالیت دارند، شرایط برای کارهای رسانه‌ای در کشورشان را بسیار مغلق و مشکل می‌دانند و می‌گویند
مشکل جدی است که حتی خبرنگاران نمی‌فهمند کی اینا را تهدید می‌کند، کدام گروه‌ها اینا را می‌کشند، چون هیچ گروهی مسئولیت نمی‌گیرند. یعنی یک وضعیت ناباوری به وجود آمده. به همین خاطر خصوصا در ولایت‌های شمالی افراد و اشخاص مسلح و گروه‌های غیر مسئول بیشتر است و وقتی که گزارش‌های تحقیقی ما کار می‌کنیم بیشتر پای همین افراد می‌آید و گزارش‌ها. امید داریم که حکومت بیشتر توجه بکنه و چالش ها و مشکلات که اسیر حل بسازه.
چالش های فوتوژورنالیسم در افغانستان متاسفانه خیلی زیاد است. مثلا یک از موارد که ما بیشتر در کار سر میخوریم، خانواده بیشتر عکاس های افغان اجازه نمیده که برن عکس بگیرن، گزارش کار کنن اینا را. ولی وقتی عکاس خارجی می بون خیر زمینی کار مساعد میشه، زمینی عکس گرفتن اینا و در کنار در اجتماع در عکس زندگی روز مره وقت ما میریم با مشکل مواجه میشیم، گاهی تهدید است. مثلا یک از موارد خیلی نگران کننده است بیرن برای خودم، حتی که از عکاسی ما دور ساخته دوزان موتورسیکل سوار است. مثلا من خیلی وقتا نمیتونم که با کامرا سرفانی بکنم برم عکس زندگی روز مره بگیرم. حکومت دای راست وعده داد ولی عمل نکردم متاسفانه.
گفتنیست که در تقویم افغانستان 27 ماه هود یا اسفند ماه که فردا باشد به عنوان روز ملی خبرنگار درج گردیده و از این مناسبت مقامات ولایت بلخ امروز تجلیل کردند. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
تشکر از همکارم کاظم حیدری در شمال افغانستان. اما خبر دیگر از ولایت بلخ. یحیی جواهری شاعر و نویسنده شناخته شده افغانستان بر اثر بیماری که داشت درگذشت. با گزارش خبرنگار رادیو دری، نزدیکان یحیی جواهری گفته که وی از چندی به این سو به دلیل سکته مغزی در کابل بستری بود و روز گذشته به بلخ انتقال داده شده و ساعت 5 بامداد امروز در شهر مزار شریف جان سپرده است. از یحیی جواهری شهر هزار چهره من، فال و تماشا، ماه در فنجان، علا غزل، آن سوتر از ستاره، خط اول عشق، انار چلنشین، مبهم در موهوم، دیراباد و دو اثر دیگر زیر چاپ به جا مانده است. آرشیو ملی افغانستان 400 نسخه خطی و سند تاریخی را که به تازگی خریداری کرده به نمایش علاقمندان گذاشته است. با گزارش رادیو دری، به نقل از طول نیوز، نسخه ها و آثار تاریخی خریداری شده از طرف آرشیو ملی افغانستان از دیروز در نمایشگاهی با عنوان ردپای تاریخ به مدت 5 روز در معرض دید علاقمندان گذاشته شده که با استقبال روبرو شده است. به گفته افسر رهبین، رئیس آرشیو ملی افغانستان، اسناد خریداری شده که به نمایش گذاشته شده است شامل نسخه هایی از قرآن کریم، ادبیات منظوم از شاعران پیشتاز زبان فارسی، نسخه های خطی به زبان پشتو، ترکی و ازبکی است. رهبین افزود که آرشیو ملی پیش از خریداری این 400 اثر 100 هزار سند تاریخی و 7 هزار نسخه خطی داشت، اما هیچ کدام از این اثرها دیجیتالی نشدند، زیرا آرشیو ملی با فناوری جدید تاکنون مجهز نشده است. عبدالحق دانشجوی هنرهای تجسمی پس از بازدید نمایشگاه ردپای تاریخ گفت که این کار یک دستاورد بزرگ برای آرشیو ملی و حکومت افغانستان محسوب می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران رشد اقتصادی ایران در سالهای 94 تا 96 شمسی را افتخار آمیز دانست و گزارش خبرگزاری ایران پرس، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در 60th اجلاس مجمع عمومی بانک مرکزی ایران گفت اگر شرایط ایران را به دو دوره قبل و پس از سال 1397 شمسی تقسیم کنیم، قبل از این سال شرایط کشور نسبتاً عادی توأم با فشار بود و در این حال تا حدی توانستیم از تحریم عبور کنیم و شرایط کشور مناسب بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود تورم در این سه سال حدود 10.2% بود و حتی سالها تورم ما تک رقمی شد و کشور به خوبی اداره می شد. روحانی تصریح کرد رشد اقتصادی ایران در سال 1395 شمسی بالاترین رشد اقتصادی جهان بود که در تاریخ بی‌نظیر یا کم نظیر است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان افزود دونالد ترامپ که وارد قصر سفید شد به هیچ پیمان، قانون، عهد و اصول انسانی پایبند نبود و خلاف اصول و معاهدات بین‌المللی ناگهان از توافق چند جانبه خارج شد و با اعمال تحریم‌های بی سابقه ایران را در حصر قرار داد که این شرایط ویژه‌ای بود. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت که با فوت 97 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، تعداد جان باختگان این ویروس در ایران به 61,427 نفر رسیده است. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در کشور افزود که در شبان روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 8380 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و 889 نفر بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت که مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,763,313 تن رسیده است. لاری افزود تاکنون 1,506,360 نفر از بیماران بهبود یافته یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تاکنون بیش از 120 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 2,674,000 نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی ایران از افزایش تولید محصولات آهنی و فولادی خبر داد. بنابر گزارش روز سه‌شنبه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی ایران، میزان تولید شمش فولاد شرکت‌های بزرگ در 11 ماه گذشته 7% افزایش یافت. بر اساس این گزارش 11 شرکت بزرگ فولادی ایران در این مدت 20,430,723 تن شمش فولاد تولید کردند. تولید کنندگان محصولات فولادی در ایران نیز در 11 ماه گذشته 13,342,184 تن انواع محصولات فولادی تولید کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3% افزایش داشته است. همچنین بر اساس گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران، شرکت‌های بزرگ تولید آهن اسفنج ایران در این مدت 27,842,607 تن محصول تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته 10% رشد نشان می‌دهد. یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق شده است با تولید موتر خورشیدی رکابی یک محصول جدید به سبد موترهای دارای سوخت غیر فسیلی اضافه کند. با گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری مهر، مهران صفدار مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان ایرانی گفت که این موتر مثقف هوشمند دارای 4 چرخ و با استفاده از انرژی خورشیدی کار می‌کند و حرکت انسانی و پدال زدن نیز در ترکیب با این انرژی خورشیدی قرار می‌گیرد. صفدار با اشاره به رویکرد صنعت موترسازی بین‌المللی به موترهای با سوخت غیر فسیلی افزود که رانندگی تا 3 ساعت با استفاده از انرژی خورشیدی، نشان دادن میزان انرژی باقی مانده در باتری، مشخص کردن زمان استفاده از انرژی حرکتی به جای انرژی خورشیدی و مشخص کردن مسافت طی شده از جمله برخی ویژگی‌های این موتر است. مدیر عامل این شرکت دانش بنیان گفت که این دستگاه انواع پسماند خوش را دریافت می کند و از آنجا که دستگاه هوشمند است، پسماند دریافتی را مشخص و آن را پرس می کند و بر اساس وزن و جنس آن در مقابل اقلامی مانند بلیت اتوبوس و مترو را در اختیار کاربر قرار می دهد. و فیلم کوتاه ایرانی ناطق موفق به کسب جایزه بزرگ جشنواره دانشجویی کیوتوی ژاپن شد. با گزارش روز سه‌شنبه ایرنا در اختتامیه 23مین دوره جشنواره دانشجویی کیوتوی ژاپن که در تاریخ 26 فوریه تا 15 مارچ به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد، فیلم کوتاه ناطق با کارگردانی مهرشاد رنجبر از میان 16 فیلم دانشجویی موفق به کسب جایزه بزرگ این جشنواره قدیمی دانشجویی شد. جشنواره دانشجویی کیوتو به عنوان بزرگترین جشنواره بین‌المللی دانشجویی کشور ژاپن هر سال توسط دانشگاه کیوتو به منظور کشف استعدادهای جدید برگزار می‌شود. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان تا 7:30 به وقت کابل.
شنونده مشروع اخبار به همراه گزارش ها بودین. از همراهی شما تشکر میکنیم.
در این لحظه
همراه میشویم با برنامه بانوی موفق. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را ببرید.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
بانمو یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی با برنامه بانوی موفق. از رادیو دری مشهد مقدس با شما هستیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با مدت 15 دقیقه با ما همراه باشید. عزیزان، امسال دومین سال است که مراسم جایزه بمهربانی توسط خیریه دارالاکرام برگزار می شود. مؤسسه خیریه دارالاکرام از سال 1398 جایزه سالیانه ای را با هدف ترویج و تقدیر از تلاش‌های ایرانیان جهت ارتقای وضعیت و حقوق کودکان طراحی کرده تا هر ساله در روز جهانی کودک و منتخبان اهدا کند. شاخص‌های انتخاب هیئت داوران این جایزه شامل مواردی از جمله فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی داوطلبانه، فعالیت‌های گروهی و سازمانی برای تدارک زیرساخت‌های فنی و تخصصی مورد نیاز تحصیل کودکان و هر گونه فعالیتی که به طور مستقیم به مقوله تحصیل و امکانات مادی دانش آموزان کم برخوردار مربوط می شود است. اخیراً منتخبان دومین دوره این جایزه سالانه در 3 بخش معرفی شدند که اولین برگزیده این مراسم خانم مریم اربابی، معلم مدرسه ابتدایی شهرستان گرمه از استان خراسان شمالی ایران بود، اما خود او در این مراسم حضور نداشت. وی مدتی پیش به دلیل ابتلا به کرونا در شفاخانه بستری شد، در حالی که در اوج بیماری نیز خدمتگذاری و تدریس را رها نکرد و در این راه جان خود را از دست داد. در برنامه امروز با این بانوی فداکار ایرانی بیشتر آشنا می شویم. عزیزان، زنان که بیش از نیمی از جمعیت جوامع مدیون خدمات ایثارگرانه آنهاست، در هر کجا که باشند در کنار توانمندی هایشان دنیایی از مهر و عطوفت را در وجودشان نهفته دارند. در این میان اما آنچه که به زنان ایرانی امتیاز ویژه می بخشد باورها و اعتقاداتی است که در عمق جانشان رسوخ یافته و مهر و محبتشان را افسون می سازد. مریم اربابی آموزگار دبستان شاهد شهرستان گرمه بود. این معلم 22 سال سابقه فعالیت در آموزش و پرورش را به عنوان آموزگار در پرونده خود داشت. دغدغه فراوان او برای یادگیری دانش آموزانش برخواسته از تعالیمی است که آموختن علم را بر هر فردی واجب می داند و معلمان و آموزگاران را ارزشمند و گرامی می دارد. فداکاری او نمایانگر فداکاری انسان‌های وارسته است که شکوه نام معلمی را معنا می‌بخشند. با دیدن و شنیدن فداکاری معلمان عزیز و خصوصاً تصویر ایثار این بانوی معلم، انسان در می‌یابد که برای عبور از شرایط این چنینی تنها حفظ سلامت تن کفایت نمی‌کند. سلامت روح انسانی نیز جایگاه رفیع خود را دارد. معلم حافظ گلهای زندگی ما و پرورش دهنده نسل آینده ساز کشور هاست. برای او وظیفه تنها انجام مسئولیت تعیین شده نیست. چنان که معلمی دیگر را در یکی از مناطق ایران می‌بینیم که با ارثیه پدری خود تبلت و گوشی خرید و به دانش آموزان محروم هدیه کرد تا در شرایط آنلاین از درس و تحصیل باز نمانند. خانم معصومه باشتیانی از همکاران مریم اربابی در خراسان شمالی میگوید: در فرهنگ اسلامی معلمی شغل انبیاست، یعنی معلم وظیفه سنگینی را بر عهده دارد و معلمان کشور نشان دادند در هر شرایطی این وظیفه را شناخته و به خوبی به اجرا در می آورند. افتخار ما این است در کشوری زندگی می کنیم که عشق به خدمت، مسئولیت پذیری و ایثار حتی بر روی تخت بیمارستان نیز فراموش نمی شود. این صحنه ها را حتی می توان با دوران دفاع مقدس مقایسه کرد، زیرا در آن زمان نیز یک رزمنده در حالی که مجروح بود باز هم برای رفتن به خط مقدم اشتیاق زیادی داشت. وی همچنین افزود: جان باختن یک معلم بر روی تخت بیمارستان، آن هم در شرایطی که مشغول تدریس به دانش آموزان است، روحیه فداکاری معلمان کشورمان را می رساند. بعید می دانم چون این روحیه ای را بتوانیم در هیچ جای دیگر از جهان پیدا کنیم. اکنون معلمان چه در زمان برگزاری کلاس ها به صورت حضوری و چه به صورت مجازی بیشترین تلاش خود را برای دانش آموزان انجام می دهند. زیرا هر دانش آموز را فرزند دیگر